پیغمبر آنچنان که بعد داده اند قرن قلبی حق بر باطل خواهد شد.
اجانب در کمینند، اونها نخوابیدند، شما نباید بخوابید، شما باید هوشیار باشید. اونها مشغول نقشه هستند، از طریق های مختلف با فرم های مختلف.
اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هاده ساعت و فی کل ساعه ولیگن و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه و بکتو ان و تمتعه فی ها طویلا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت برادران و خواهران محترم. بحثی رو که امروز خدمت دوستان عزیز هستیم، خواهران و برادران محترم، در رابطه با تاریخ انقلاب اسلامی ایران هست. دونستن تاریخ از اون جهت مهم هست که ما میتونیم در رابطه با زمان و حالمون تصمیم خوب بگیریم. اگر کسی تونست بفهمه که در گذشته چه اتفاقی افتاده، لااقل فایدهش این هستش که در رابطه با آینده بهتر میتونه تصمیم بگیره. بهترین فایده تاریخ اینه که زمان فعلمون رو بشناسیم، اتفاقاتی که الان داره میفته رو بتونیم به درستی تشخیص بدیم، علل و ریشه اون رو بفهمیم. در رابطه با آینده سرمون کلاه نره. پس این فواید تاریخ هست. تاریخ کوتاه انقلاب اسلامی که تاریخ 30 ساله هست، گرچه کوتاهه اما تاریخ پربرکتیه. اگر ما بفهمیم، یاد بگیریم، مطالعه بکنیم، دقت بکنیم که این 30 سال چه اتفاقاتی افتاد برای نظام، میتونیم حداقل دیگه در زمان حاضر سرمون کلاه نره. اجازه ندیم که در آینده مجدد سرمون رو کلاه بگذارن. انقلاب اسلامی ایران برای دشمن قابل تشخیص نبود، چون جنس انقلاب ایران کاملا متفاوت بود از سایر انقلاب هایی که انجام شده بود. در این جلسه و در این کلاس هر جا صحبت میکنیم اسم میاریم از دشمن، منظور ما آمریکاست به صورت مشخص. گرچه آمریکا در ارزیابی و برخورد با انقلاب ها کاملا توانا بود، میدونست باید چه کار بکنه، اما نوع انقلاب اسلامی ایران متفاوت بود، جنس انقلاب ایران متفاوت بود. آمریکا نمیتونست تحلیل کاملی از انقلاب داشته باشه که چه جور باید انقلاب ایران رو مهار بکنه. لذا اولین چیزی که به ذهنش رسید، پیش پا افتاده ترین راه برخورد با انقلاب ایران رو در پی گرفت. پس بد نیست برادرها و خواهرایی که سن بیشتری دارن تاریخ انقلاب ایران رو به یاد دارن، یه بار با هم مرور می‌کنیم. و اونهایی که جوانتر هستن، شاید خاطرشون نباشه و ندیدن اون ایام رو، با هم مرور میکنیم این تاریخ پربار رو که هممون در یک مسیر قرار بگیریم. پس دشمن وقتی که جنس انقلاب ایران رو کامل تشخیص نداد، به جنبندی رسید که باید از ابتدایی ترین شیوه استفاده بکنیم، همون معمول ترین راهی که دشمن میتونه استفاده بکنه، یعنی در مقام براندازیه انقلاب ایران از وسیله‌ای به اسم جنگ سخت استفاده کرد. جنگ سخت یعنی چی؟ یعنی مجموعه اقداماتی که دشمن انجام میده برای براندازی جمهوری اسلامی ایران که این اقدامات محور اصلیشون بر اساس خشونت طراحی شده. هر نوع جنگی و هر نوع کشت و کشتار و خونریزی که بتونه انقلاب ایران رو مهار بکنه، دشمن این رو استفاده کرد. اولین کاری که دشمن کرد شورش‌های داخلی بود. قائله ترکمن صحرا، قائله خلق عرب، خلق بلوچ، خلق ترک. تحلیل دشمن این بود که ایران هنوز یک نظام شکل گرفته نیست، یک انقلاب مردمی هست که نتونسته خودش رو خوب جمع جور بکنه، نیروهای نظامی و انتظامی کاملی نداره، زمزمه‌های انحلال ارتش هم وجود داشت. گفت خب اگر همه اینا رو کنار هم بذاریم، یعنی که نظم درست و درمانی تو جمهوری اسلامی نیست. پس اگر بشه در هر گوشه مملکت یه آتیشی به پا بشه، یه جرقه‌ای بزنیم، شاید شعله ور بشه و کل مملکت دچار بی‌نظمی و آشفتگی بشه. لذا قائله‌های داخلی، شورش‌های داخلی به این امید طراحی شد که به فضل خدا به نتیجه مطلوب دشمن نرسید. دومین روشی رو که دشمن در حوزه جنگ سخت استفاده کرد بحث ترور بود. تحلیل دشمن از ترور این بود: ترورها عموماً ترور هوشمند بود. تحلیل دشمن این بود که نظام ایران از رهبری پیر و فرتوتی برخورداره. پیرمرد کهنسال 70-80 ساله‌ای که سن و سال بالایی داره، مریض احواله. اگر بتونیم آدم‌های دور و برش رو بزنیم، آدم‌های تأثیرگذار کنارش رو بزنیم، خودش رو به تنهایی میتونیم مهار بکنیم و انقلاب ایران رو در نطفه خفه بکنیم. لذا ترورهایی که انجام شد بر این اساس طراحی شده بود. در یک شب در فاجعه هفته تیر بیش از 70 نفر از مسئولین جمهوری اسلامی ایران ترور شدند، به گونه‌ای که حتی مجلس نمیتونست جلسه علنی تشکیل بده که از نصاب افتاده بود و به سختی مجروحای اون حادثه رو با برانکار دوردن در مجلس، زنگ حضور مجلس رو زدن و در همون لحظه اختتامیه رو اعلام کردن که بتونن برن بیمارستان. شهید رجایی، شهید باهنر، شهید مفتح، بزرگانی بودن که در همون اوائل انقلاب هدف دشمن قرار گرفتن. شهید مطهری که جزء بزرگان نظام بود. دوستان جوانتر دقت بکنن، در 14 سال متصل به پیروزی انقلاب ایران دشمن طراحیش این بود که امام در صحنه ایران حاضر نباشه. رهبر نظام رو از بدنه اجتماع جدا کردن. 14 سال امام تبعید بود و وظیفه روشنگری رو شهید مطهری به عهده گرفت. رهبری نظام رو شهید مطهری کمک قابل توجه کرد. جالب این هسته شهید مطهری در تاریخ که نگاه میکنی، تاریخ انقلاب ایران، سابقه یا سابقه زندان برای ایشون نمیبینیم، چون قرار نبود ایشون بره زندان. قرار بود ایشون با نوشتن، با سخنرانی، با صحبتهای روشنگرانه جامعه رو روشن بکنه که بعضی ها به این حتی خورده میگیرن. شخصیتهای بزرگی مثل حضرت آیت الله مصباح، مثل شهید مطهری، اینها رهبریهای فکری رو به عهده گرفته بودند. بعضن دوستان کج‌سلیقه تو همین محورها دچار اشکال میشن. قرار نبود شهید مطهری زندان بره، قرار بود شهید مطهری رهبری فکری داخل ایران رو کمک بکنه. و حتی در چند ماهی که ایشون زنده بود، یعنی در بهمن 57 انقلاب پیروز شد، اردیبهشت 58 ایشون به شهادت رسید، تو همین 3-4 ماهی باقی مانده سهم بسزای ایشون در حوزه رهبری فکری جامعه در کنار حضرت امام داشتن. اما دشمن میدونست که یک ترور هوشمند چه لطمه‌ای میتونه به امام و در نهایت به بدنه انقلاب وارد بکنه. مقام معظم رهبری یک روز قبل از فاجعه هفته تیر در مسجد جامع ابوذر تهران ترور شدن در یک عملیات تروریستی با حجم بسیار بالا، به گونه‌ای همونطور که تو تصویر میبینید باید ایشون شهید میشد. و امروز از ما میتونیم بفهمیم حکمت اون اتفاقی که ناکام گذاشت دشمن رو. سومین حوزه جنگ سخت بحث کودتا بود. در فاصله یک سال و نیم اول پیروزی انقلاب ایران سه تا کودتای بزرگ طراحی شد. کودتا فرق میکنه با عملیات تروریستی. تو عملیات تروریستی شاید یه نفر با یه دونه تفنگ بتونه عملیات تروریستی انجام بده، اما وقتی که میگیم کودتا یعنی یک مجموعه اقدامات. این مجموعه اقدامات باید کار بزرگی باشه که پشت سر او یک دشمن با برنامه‌ریزی دقیق حضور داشته باشه. به فضل الهی کودتاها بعضن حتی در همون مراحل اولیه خونسا شد، ولی اگر اینها به مرحله فعلیت میرسید میتونست یک نظام نوپای مثل نظام انقلاب ایران رو سرنگون بکنه. چهارمین حوزه جنگ سخت بحث تجاوز نظامی مستقیم و رو در رو بود. آمریکا یک آدم احمق مست قدرت رو رو در روی ایران قرار داد. یه آدمی که مغرور از قدرت بود و تمام دنیا صدام رو تسلیح کردند. دوستان جوانتر به ذهنشون بیاد صدام با تمام کشورهای کمونیستی مورد حمایت قرار گرفت. تمام کشورهای سرمایه‌داری از صدام حمایت کردند. حتی سیم خاردار رو از ایران دریغ کردند. گرچه نتیجه جنگ مصالحه بود، اما این صلح با این پیشینه‌ای که صدام اینقدر امکان گرفت و همه غرب و شرق و کمونیست و سرمایه‌دار دنیا از صدام حمایت کردند و ایران به تنهایی با دست خالی در مقابل صدام قرار گرفتش، نتیجه این مصالحه برای ما پیروزی بود و برای صدام و تمام دنیا شکست بود. گرچه حوزه جنگ برای ما زیانبار بود، هم سرمایه های مادی فراوان از ما گرفت و هم سرمایه معنوی و نیروی انسانی پاک و بیغل و بش. سرداران بزرگی مثل شهید همت، شهید باکری، اینها فرماندهان مخلصی بودند که جونشون رو کف دستشون قرار دادن و در راه انقلاب و امام و خدا جونشون رو فدا کردن و در کنار اون فرماندهان بزرگ بچه های بینام و نشانی بودن که نه اسمی داشتن، نه عنوانی داشتن، نه پدر مشهوری داشتن و در نهایت قربت اینها به شهادت رسیدن. اینها جز سرمایه های اصلی نظام بودند. خانم ها، آقایون، امروز ماهواره امید رو بچه های با سن 30 تا 40 سال فرستادن فضا. انرژی هسته‌ای رو جوان های تو همین نرم سنی به نتیجه رسوندن. این حرف من یعنی این که اگر همین بچه های غریب و بی‌نام نشان بودن و در حوزه جنگ سخت دست ما نمی رفتن، قطعا امروز بارهای بزرگتری رو از روی دوش نظام و انقلاب برداشته بودن و میخوام به این نتیجه برسیم که جنگ سخت برای ما بسیار بسیار هزینه آور بود و سرمایه های خیلی زیادی رو از دست ما گرفت جنگ سخت. اما نتیجهش مهمه. نتیجه این بود که ما از حوزه جنگ سخت پیروز آمدیم بیرون و دشمن علارغم همه توانمندی هایی که داشت از حوزه جنگ سخت با سرشکستگی بیرون آمد. دشمن وقتی که نتونست نتیجه مطلوب بگیره جنبندی کرد که چرا به نتیجه نرسید. سه تا دلیل رو اینجا میبینیم دوستان. به این دلایل دقت کنید، توجه کنید. عمده کلاس ما اینجاست، یعنی اگر کسی همین سه تا محور رو یاد بگیره دیگه اصلا کلاس میشه بگیم تعطیل شد. چرا جنگ سخت به نتیجه نرسید؟ چرا دشمنی که با همه امکانات به ما حمله کرد نتونست در حوزه جنگ سخت حریف ما بشه؟ دلایلش اینجاست، دقت بکنیم. اولین دلیلی که اقامه شد برای اینکه چرا جنگ سخت به نتیجه نرسید این بود: مادامی که آحاد مردم، تک تک افراد جامعه به ارزش‌های دینی معتقد باشند، امکان پیروزی دشمن نیست. یعنی چی؟ ارزش‌های دینی یعنی چی؟ یه مثال عرض می‌کنم خدمتتون، یه مقدار ذهنتون روشن میشه. ببینید، یه فرهنگ ما با فرهنگ دشمنمون تو بعضی از حوزه‌ها کاملا متفاوته. جاهایی از قبیل همین ارزش‌های دینی، در نگاه دینی ما به یک واژه‌ای معتقد هستیم که دشمن به اون معتقد نیست. در نگاه دینی ما مرگ پایان زندگی نیست. ما مرگ رو پایان نمی‌دونیم. مرگ شروع زندگی ماست. حیات ابدی، حیات اخروی که دائمی است و هیچ پایانی نداره، در نگاه ما به این شکل معنا میشه. ما میگیم وقتی که مردی شروع یک زندگی دیگه، اما در اون چیزی که در مقابل ما قرار گرفته معتقد مرگ یعنی پایان. کسی که مرد یعنی همه چیز دیگه تمام شد، چیزی دیگه براش باقی نمیمونه. لذا اینه که در فرهنگ اونور آب آدم هایی که به این اعتقاد دارن که مرگ یعنی پایان، میگن خب پس تو این دنیا باید بهترین غذا رو بخورید، بهترین لباس رو بپوشید، بهترین ماشین رو سوار بشید، چون وقتی که مردین همه چیز رفت. کی اون رو دیده؟ اما در نگاه ما اینطور نیست. ما معتقدی هر طور این هر به هر شکلی که الان زندگی بکنید، فردا باید پاسخگو باشیم و اگر خوب و پسندیده زندگی بکنید، زندگی خوبی در ادامه پیش روی ما قرار گرفته. کسی که مرگ رو پایان ندونه، زندگی براش معنای بیشتری داره. در نگاه ما اگر کسی در راه آرمانها و در راه اهدافش پایمردی کنه و در اون راه بمیره، او دیگه نمرده، او شهیده. شهید یعنی کسی که به فوز عظیم رسیده، شهید یعنی کسی که به حیات طیبه وصل شده. ما در بهترین لحظات زندگیمون که به هنگام مناجات و دعای با خداست، از خدا میفهم که ختم زندگی ما به شهادت باشه، پایان زندگی ما شهادت در راه خدا باشه. لذا در این نگاه مرگ نه تنها مکروه نیست، بلکه مرگ کاملا مطلوبه. مرگ همراه شهادت رو ما به دنبالش میریم، استقبال میکنیم، از او فرار نمیکنیم. با این مقدمه خواستیم به اینجا برسیم. چرا جنگ سخت به نتیجه نرسید؟ دلیلش اینجاست. شما تصور کنید فرهنگی رو که معتقد مرگ یعنی پایان، با فرهنگی که معتقد مرگ یعنی شروع زندگی، این دو تا فرهنگ وقتی که رو در روی هم قرار بگیره چه اتفاقی میفته؟ قطعا و یقینا پیروزی با اون فرهنگی که میگه مرگ پایان نیست. این رمز همون جمله‌ای که شما قبلا شنیده بودید که خون بر شمشیر پیروزه، خونی که بر روی زمین ریخته، بر شمشیری که امروز بر فراز هوا قرار گرفته، خون بر شمشیر پیروزه. چون صاحب اون خون میگفتش که ما وارد زندگی اساسی و حیات طیبه شدیم. لذا فرهنگ شهادت حافظ ماست. دومین نکته‌ای که دشمن در حوزه جنگ سخت اعلام کرد که چرا ما در جنگ سخت نتونستیم به نتیجه مطلوب برسیم، این بود که مادامی که یک نظام دینی، یک حکومت دینی و یک حکومت ولایی در جامعه مستقر باشه، عملا امکان پیروزی برای ما مهیا نیست. جامعه‌ای که حکومت دینی در اون مستقر باشه، جامعه‌ای که یک حکومت ولایی برخوردار باشه، امکان شکست در او متصور نیست. دشمن زمانی که به مراحل پایانی رسید، شرایطی تحمیل شد بر ایران که امام مجبور شد قطعنامه رو بپذیره. وقتی که امام قطعنامه رو پذیرفت، گفت پذیرش قطعنامه به مثابه این استش که من جام زهر بخوام سر بکشم و این کار رو برای مصلحت مردم انجام میدم. رزمنده ها هم با دلخوری اسلحه رو گذاشتن زمین، سلاح رو زمین گذاشتن و اومدن به سمت شهرها و خونه و زندگی. تحلیل دشمن از این شرایط پایانی این بود، گفت ببینید چقدر اوضاع خراب شده، چقدر کفگیر به تهدید خورده که مجبور شدن قطعنامه رو بپذیرن، جام زهر رو سر بکشن. رزمنده ها اسلحه رو گذاشتن زمین، جبهه ها تعطیل شده و رفتن خونه. لذا دشمن تحلیل کرد اگر در این شرایط، که شرایط بدی باید باشه برای جمهوری اسلامی ایران، ما بتونیم یک عملیات رو طراحی بکنیم، سه روزه میتونیم برسیم تهران. لذا عملیات فروغ جاویدان شکل گرفت به امید این که ما میتونیم سه روزه تهران رو فتح بکنیم. با کوچکترین اشاره حضرت امام عملیات مرصاد در مقابل اونها طراحی شد و تومار دشمن در هم پیچیده شد. دشمن به این تحلیل دوم ایمان پیدا کرد. چه جور میشه وقتی که اینا قطعنامه رو پذیرفتن و با دلخوری جبهه ها خلوت شد و رزمنده ها رفتن به سمت خونشون، چجوری این پیرمرد تونست با یه اشاره مجدد همه رو برگردونه بیاد؟ رمز و راز حکومت دینی و ولایی چیه که میتونه مجدد مردم رو جذب کنه بیاره سر خط؟ پس این شد دومین دلیل. اما سومین دلیل، مادامی که ارتباط خوب و حسنه‌ای بین مردم و مسئولین باشن، مردم مسئولین خودشون رو قبول داشته باشن، اعتماد به مسئولین داشته باشن، عملا روزنه‌ای نیست که دشمن بخواد از او وارد بشه. برای همین جنگ سخت نچه نرسید. مردم پشت سر مسئولینشون بودن، حمایت میکردن، قبول داشتن، اعتماد کرده بودن به مسئولینشون. لذا این سه تا دلیل شد دلایل اصلی که دشمن نتونست در حوزه جنگ سخت به نتیجه مطلوب برسه. وقتی که دشمن در حوزه جنگ سخت با شکست مواجه شد، عملا یک جبهه دیگه باز شد. دشمن زخم خورده موقتا عقب نشینی کرد تا بره با یک طرح و برنامه کاملتری بیاد میدون. سیلی خورد، با صورتی که اثر سیلی رو صورتش بود عقب نشینی کرد، گفت میرم اما برمیگردم. دشمن وقتی که از جبهه جنگ سخت لطمه خورد، نگفت میرم دیگه نمیام، گفت میرم برمیگردم قوی تر میام، با طرح بهتری میام، زیرکانه تر میام. لذا جبهه جنگ سخت تعطیل شد و یک جبهه دیگه باز شد. تو جبهه جدید دیگه چیزی به اسم کشتن و خونریزی و جنگ و قتل و جنایت وجود نداره، دیگه چیزی به اسم ترور نیست. در حوزه جدید اونچه که هست فقط گفتن و خندیدن و صحبت کردن و گل و بلبل و من بمیرم و تو بمیری. دیگه قرار نیست در جبهه جنگ جدید صحبتی از کشتن باشه. باید همه در آرامش کامل باشن، همه احساس بکنن شرایط خیلی خوب و امنه، به راحتی همه برن خونه هاشون بخوابن. این جبهه جبهه مرموزتری بود، جبهه جدیدی به اسم جنگ نرم. در جنگ نرم دشمن با ظرافت بیشتری وارد حوزه عمل شد. چند سال پیش آمریکایی‌ها وقتی که ازشون سوال کردن چرا شما جنگ سخت رو رها کردید و جنگ جدیدی رو به اسم جنگ نرم طراحی کردید، دلایلی که اعلام کردن دلایل قابل توجهی بود. گفت وقتی که ما جنگ سخت ایجاد بکنیم، وقتی قرار واقعا بجنگیم و اسلحه دست بگیریم، این جنگیدن و این خونریزی باعث میشه که مردم از ما نفرت پیدا بکنن. نفرت عمومی مردم برای ما خیلی هزینه برداره و اصلا معلوم نیست وقتی که ما تونستیم جنگ را بندازیم و نفرت ایجاد کردیم، معلوم نیست که ما تو این جنگ پیروز بشیم حتما. و بعدن این که حتی اگر در جنگ با ایران ما پیروز هم شدیم، معلوم نیست بتونیم که یه دولتی روی کار بیاریم تو ایران که دولت دست نشونده ما باشه، دولت مطلوب ما باشه. و مهمتر از همه، طرف آمریکایی میگه اگر ما جنگ سخت را انداختیم، نفرت عمومی رو به جون خریدی، در جنگ احتمالاً پیروز شدی و حتی اگر تونستیم دولت مطلوبم تو ایران روی کار بیاری، باز معلوم نیست که ما بتونیم موفقیت عمده داشته باشیم. چرا؟ چون لااقل 3 تا 4 دهه منطقه استراتژیک خاورمیانه دچار بی‌ثباتی ناامنی میشه که این بی‌ثباتی به مراتب ضررش از خود ایران برای ما بیشتره. لذا نباید جنگ سخت بکنیم، این جنگ جنگ نرم باید باشه. به قول یه آقایی به اسم فرخ داداشپور میگفت اگر مبارزه‌ای با رژیم جمهوری اسلامی ایران رو به 100 کیلومتر راه تشبیه بکنیم، 95 کیلومتر این راه باید جنگ فرهنگی و تبلیغاتی و سیاسی باشه. اگر نیاز شد 5 کیلومتر پایانی رو بریم جنگ سخت راه بندازیم. بذار استراتژی جدید دشمن این شد، جنگ نرم به جای جنگ سخت. اما در حوزه جنگ نرم دشمن ما یعنی آمریکا دارای 2 گروه فکریه. میتونیم سیاستمدارهای آمریکایی رو، کله‌گنده‌های آمریکایی رو به 2 بخش تقسیم بکنیم. بخشی از آمریکایی‌ها معتقدند که ما در حوزه جنگ نرم باید از یک سیاستی به اسم دیپلماسی سیاه پیروی کنیم و گروه دوم آمریکایی‌ها معتقدند که در حوزه جنگ نرم باید دیپلماسی ما دیپلماسی باشه به اسم دیپلماسی فروپاشی. اما دیپلماسی سیاه که در حقیقت آقای اوباما رئیس جمهور فعلی آمریکا از این سیاست پیروی میکنه و یا به تعبیری نماینده همین گروه هست. دیپلماسی سیاه آمریکایی معتقده که ما باید رسماً با جمهوری اسلامی ایران ارتباط برقرار کنیم، در تهران سفارتخونمون دایر کنیم، ایران هم بیاد سفارتخونش رو تا آمریکا دایر بکنه. ما باید مستقیماً با بدنه اجتماعی جامعه ایران ارتباط برقرار بکنیم. یه تحلیل قشنگی داشتن، میگفتن همون موقعی که کربلا باز شد مردم اومدن اینجا، بعضی از ایرانیایی که بعد میشتن میامدن حرفا قشنگی میزدن. پیرزن پیرمردان ما بعضیشون نظراتشون یه مقدار جابجا شده بود، میگه ما رفتیم اونجا دیدیم آمریکایی‌ها اینطور که میگیدن بعد نبودن، بعضیشون پیدا شدن قشنگ ساک ما رو بلند می‌کردن، کمک می‌کردن، سربازای آمریکایی ساک ما رو می‌ذاشتن تو ماشین، آدرس سوال می‌کردین به ما جواب می‌دادن، با ماشین می‌اومدن اسکورت می‌کردن که منافقین به ما حمله نکنن. آمریکایی‌ها همچین که میگفتی بعد نبودن، یادتونه؟ خب وقتی که آمریکایی همچین حرفی رو میشنوه میگه اگر اینا توی سفر 7-8 روزه کربلا اینقدر راحت نظراتشون جابجا میشه، اگر خودمون فرصت کنیم بریم تهران تو خیابونها قدم بزنیم که خیلی بهتر میتونیم نظراتشون رو جابجا بکنیم. لذا دیپلماسی سیاه آمریکایی میگه اگر ما ارتباط برقرار کردیم در جلسات رسمی مذاکره با ایران میتونیم به مسئولین جمهوری اسلامی ایران از بالا فشار بیاریم و از پایین یعنی از طرف مردم ذهن مردم و دل مردم رو با خودمون همراه کنیم. دیپلماسی سیاه آمریکایی معتقده چرا ما باید تحریم گسترده و همه جانبه رو بر علیه ایران داشته باشیم؟ به جای تحریم گسترده بهتره که از تحریمی به اسم تحریم هوشمند استفاده کنیم. در تحریم گسترده همه شرکت آمریکایی باید ما رو تحریم بکنن. آمریکایی خودشون گفتن ما اینجا که بیشتر داریم ضرر میکنیم، همه شرکت های چینی و شرکت های اروپایی دارن کاسبی میکنن، پول اونا دارن میبرن از تو بازار ایران. بذار ما به جای مثلا از 100 تا شرکت آمریکایی میگه بذاریم 95 تاشون با ایران کار کنن که اولا پول در بیارن، سود ببرن، ثانیاً وقتی که ما اومدیم 95 شرکت رو اجازه دادیم کار بکنن و این کار رو به صورت عمومی حتی تبلیغ هم کردیم، میتونیم به مردم ایران اینطوری القا بکنیم که دیگه ما دشمن شما نیستیم، ما که ارتباط برقرار کردیم، ما که سفارت خونه زدیم، شرکت هامون که دارن کار میکنن. اما از اون 100 شرکت 5 تا شرکت پدر مادردار اساسی رو انتخاب بکنیم که اینقدر گسترده باشن این شرکت ها، ضربه دست داشته باشن که اینها بتونن تحریم رو به صورت پنهانی ادامه بدن. نتیجه منطقی اون میشه که مردم میبینن تحریمی وجود نداره، اما عملا هنوز فشار اقتصادی رو دوش مردمه. دیپلماسی سیاه آمریکایی میگه مردم به این شکل خودشون به صورت خودکار به این نتیجه میرسن که مشکلات باقی مانده ما به خاطر بیورزگی مسئولینمونه، نه به خاطر آمریکا. چون آمریکا که سفارتخونه زده داره کار تجاریش هم با ما انجام میده، پس چرا مشکلات هنوز باقیه؟ لذا ببینید دیپلماسی سیاه آمریکایی به مراتب خطرش بیشتر از دیپلماسی فروپاشیه. نوع نگاه مرموزانه اینها و موزیانه این دیپلماسی خطرات بیشتری رو داره. دیپلماسی سیاه آمریکا از سال 1980 میلادی در آمریکا کار خودش رو شروع کرده. تو تمام کشورهایی که انقلاب مخملی صورت گرفت دیپلماسی سیاه آمریکایی چند وقت قبل از او کارش رو شروع کرد، در صربستان، در اوکراین، در قرقیزستان، در شیلی. دیپلماسی سیاه آمریکایی یک حکومت رو ثابت کرد و یک حکومت جدید رو آورد سر کار بدون اینکه یک قطره خون از دماغ کسی بیاد. انقدر با دقت و با وسواس کارشون انجام میدادن. انقلابی بدون خونریزی، جنگی بدون اسلحه. یه حکومت کودتا میشه، یه حکومت جابجا میشه، اما بدون اینکه نیاز باشه یک اسلحه شلیک بکنه. تصاویری که میبینید مربوط میشه به همین تصاویر انقلاب‌های مخملی در کشورهایی که آمریکا اونجا کار کرد. این تصویر رو دقت کنید، این خانومی که یه سربند رو سرش هست، رو سربندش نوشته چی خانم ها آقایون؟ دموکراسی. تو تمام کشورهایی که انقلاب مخملی صورت گرفت شعار محوری اونها همیشه دموکراسی بود. هر جا قرار یک حکومتی رو آمریکا زمین بزنه و یه حکومت جدیدی رو بیاره که دستشون به خودش باشه، یک شعار بیشتر نداره و اون شعار هم دموکراسی. این تصویر رو ببینید، تو قسمت‌های پایانی جلسه‌مون هم یه سری تصاویر داریم که مربوط به این میشه. میتونیم اگر خوب دقت بکنیم سرمنشأ و سرچشمه خیلی از اتفاقات رو میتونیم بفهمیم که از کجا شکل گرفته. اما دیپلماسی سیاه توی آمریکا یک سری مؤسسات مطالعاتی وجود داره که این مؤسسات به صورت ثابت کار میکنن، هیچ ارتباطی هم با دولت ها ندارن، از نظر اینکه یه دولتی بره یه دولتی بیاد. تغییر دولت ها تغییری در شرایط مؤسسات مطالعاتی ایجاد نمیکنه. هر دولتی که روی آمریکا میاد عملا نوکر همین مؤسساته. کنگره ملی آمریکا به صورت سالانه بودجه این مؤسسات رو براشون میفرسته و هیچ خللی هم ایجاد نمیشه، چه اوباما باشه و چه بوش باشه. کار این مؤسسات چیه که انقدر روشون مانور میکنن و حمایتشون میکنن؟ این مؤسسات در رابطه با فیزیک و شیمی و مسائل علمی کار نمیکنه. این مؤسسات در رابطه با کشورهای مدل مطالعه میکنه، کشورهایی که قراره به قول خودشون دموکراسی رو به اونجا هدیه بدن. ده ها مؤسسه تو آمریکا وجود داره که در رابطه با دیپلماسی سیاه داره کار میکنه. از بین اون ده ها مؤسسه من فقط دو تا مؤسسه رو خدمتتون عرض میکنم. یک مؤسسه به اسم کمیته خطر کنونی که تو بعضی از ترجمه ها گفتن مؤسسه مثلا کمیته خطر جاری، حالا فرقی نمیکنه. و دومی مؤسسه هوبر. اینها در رابطه با کشورهایی که قرار انقلاب مخملی توی صورت بگیره کار میکنن، مطالعه میکنن، اطلاعات کسب میکنن و اطلاعات رو میدن به مراکز اصلی خودشون. این مؤسسات حرفای قابل توجهی در رابطه با خود ما زدن، در رابطه با ایران زدن که متاسفانه دیگه امکانش رو نداریم تو این جلسه از نظر زمان که به اونا برسیم. اینقدر بدونیم که این مؤسسات در حوزه دیپلماسی سیاه مطالعات قابل توجهی داشتن، خصوصا تو حوزه مسائل مربوط به ایران. اما دیپلماسی دوم، دیپلماسی فروپاشی. دیپلماسی فروپاشی همون دیپلماسی بود که آقای بوش قبلی در حقیقت نماینده همین تفکر بود. کسایی که تو آمریکا به دیپلماسی فروپاشی معتقدن دقیقاً به عکس دیپلماسی سیاه نظر دارن. اینا میگن ما به هیچ عنوان نباید با جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی ارتباط داشته باشیم. به جای اینکه سفارتخونه بزنیم، به جای اینکه جلسه مستقیم برقرار بکنیم و با مسئولین ایران مذاکره بکنیم، بهتره که رو بدنه‌های اجتماعی کار بکنیم. بگردیم برای صنوف مختلف مردم خوراک متناسب با خودشون رو فراهم بکنیم. ببینیم کارگر جماعت چه دغدغه‌ای داره، معلم جماعت چه دغدغه‌ای داره، کارمندها چه دغدغه‌ای دارن، هنرمندها چه خواهشی دارن، زنها دنبال چه چیزایی میرن، جوانها از چه چیزی خوششون میاد، دانشجوها به چه حوزه‌هایی علاقه‌مندن. برای هر گروهی اطلاعات مورد نیاز خودشون رو فراهم کنید. عملا در دیپلماسی فروپاشی به دنبال این میگرده که رو اقشار مختلف مردم سرمایه گذاری بشه به وسیله تشکیل دادن انجیوهای بزرگ. انجیوه هم که عرض میکنم منظورم این انجیوهی که تو کوچه و خیابون شما میبینید نیست، این انجیوهای کوچیکی که تو حوزه تأثیرشون کمه، اینها مربوط به دیپلماسی فروپاشی آمریکا نیستن. NGO که میگم یعنی تشکل‌های بسیار بزرگی که میتونن جنبش‌های اجتماعی ایجاد بکنن. در حوزه دیپلماسی فروپاشی که خب علل قاعده 7-8 سال قبل که آقای بوش تو آمریکا حاکم بود، این دیپلماسی قوت بیشتری داشت، طبیعتاً کارکرد بیشتری داشت. قرار در حوزه دیپلماسی فروپاشی خب کارکردهای بیشتری رو اعمال بکنن. از بین ده ها مؤسسه که تو آمریکا در رابطه با دیپلماسی فروپاشی کار میکرده، دو تا مؤسسه رو مثال میزنم فقط. یکی بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی و دومی خانه آزادی. اینها تو خیلی از کشورهای دیگه کار کردن، اما خصوصا تو حوزه مسائل ایران تجربه بیشتری دارن یا سابقه کار بیشتری دارن. همونطور که عرض کردم در حوزه دیپلماسی و فروپاشی قرار اقشار مختلف مردم مورد مطالعه قرار بگیرن، پس طبیعتا تمرکز میکنن رو آدمهای خاص. همینطور که مشاهده میکنید، مثلا یه نمونه آدم رو سعی کردن از مجموعه بخش دانشجویی استفاده بکنن. آقایی رو که میبینید چند سال ایران بودن، فعال هم بودن تو بخش‌های دانشجویی، بعد از طریق همین بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی دعوت شدن برای یک بورس مطالعاتی، رفتن آمریکا. الان موضوع بورسی که ایشون اونجا مشغول به مطالعه هست بحث چالش دموکراسی سازی در ایران. این کلمه چی بود؟ همون دموکراسی که شما شنیدید، همون چیزی که رو سربند و خانم بود. یا این آقایی که اینجا میبینید، آقای رامین جهانبگلو که پیش از انقلاب ایران از ایران رفتن، دو عرض به خدمت شما، اقامت خارج از کشور رو گرفتن و سالیان سال هم اونجا زندگی کردند و مطالعه کردند و صاحب عنوان هم شدن. طی 7-8 سال قبل سالی 2-3 ماه ایران بودند. امروز مثلا در فرهنگسرای اندیشه سخنرانی داشتن، 7-8 سال قبل رو دارم عرض میکنم، امروز بعد از ظهر در فرهنگسرای اندیشه سخنرانی داشتن، در خانه هنرمندان تهران سخنرانی داشتن، فردا در تیراژ میلیونی همه روزنامه ها سخنان ایشون رو منعکس میکردن. بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی از ایشون دعوت کرد یک بورسی به اسم پروژه روشنفکران و دموکراسی در ایران. حدود 2 سال پیش بود که وزارت اطلاعات اینها رو دستگیر کرد. وقتی که اعترافاتشون رو از تلویزیون پخش کردن در یه برنامه‌ای که اسم اون برنامه این بود، به اسم دموکراسی، اگر خاطرتون باشه، اعترافات خود ایشون رو پخش کردن، با یه پیراهن آستین کوتاه نشسته بودن و صحبت‌های قابل توجهی داشتن این آدم‌ها. این خانومی که شما می‌بینید تو همون برنامه به اسم دموکراسی، عکسی که اینور می‌بینید با روسری هست، عکسی که تو همون برنامه به اسم دموکراسی داشت اعترافاتش رو پخش می‌کرد، عکس اونور برای هم زمان حالیه که عرض به خدمت شما تو آمریکا مشغولن. شوهرشون هم یک صهیونیست معروف، شاول بخاش. عمده کارهای فمینیستی رو میشه طراحیش رو از همین حوزه ببینیم. این خانم هم با همون بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی همکاری داشتن، موضوعش هم زنان و انقلاب اسلامی ایران. قابل توجهه، خود همین خانم تو بخش از اعترافاتش میگه وقتی که فاجعه 18 تیر توی تهران اتفاق افتاد، ما از آقای رامین جهانبگلو، همون تصویر قبلی، درخواست کردیم که بیاد بنیاد ویلسون بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم، تحلیل بکنیم در رابطه با اتفاقات 18 تیر. اینا کسایی بودن که قرار بود انقلاب مخملی ایران رو کمک بکنند. پس بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی که یکی از مؤسسات مربوط به دیپلماسی فروپاشی آمریکاست، در ایران مشغول کاره. پس خیلی از اتفاقات ریشه‌هاش قابل پیگیریه، یعنی کارهای اتفاقی نیست که همینجوری دری به تخته بخوره و یه اتفاقی ایجاد بشه. دومی مؤسسه آمریکایی رو که عرض کردیم مثال میزنیم در حوزه دیپلماسی فروپاشی، مربوط میشه به خانه آزادی. خانه آزادی یکی از مؤسسات قدیمی آمریکاییه که از سال 1940 میلادی کارش رو تو آمریکا شروع کرده و تجربه بسیار بسیار زیادی داره. الان حداقل 60-70 سال داره کار میکنه. شعار خانه آزادی اینه: تحلیل، جانبداری، اقدام. در رابطه با اوضاع داخلی یک کشور باید با نهایت دقت اوضاع رو تحلیل بکنید. جانبداری، به قول خانم حاله اسکندری میگفتش که ما باید از نهادهای داخلی ایران از NGOها جانبداری بکنیم، یا به قول خانم استنبری گفتش باید توانمندسازی بکنیم که این NGOها بتونن روپا خودشون بیستن و نهایتاً در شرایط مطلوب بتونیم اقدام بکنیم. این کاری که با این شعار خانه آزادی در خیلی از کشورها انقلاب مخملی صورت گرفت. علی‌القاعده خانه آزادی کارش هم با همکاری بخشی از ایرانی‌های مقیم آمریکا انجام میدن. همونطور که می‌بینید تصاویری که پشت سر این ایرانی‌های عزیز آرم خانه آزادی رو می‌تونید ببینید. آقای منوچهر محمدی که در جریان هجده تیر تهران فعال بود، با امید اینکه این انقلابی که ایجاد کردن، این شورش که ایجاد کردن بتونن متصل به این بشه که حکومت ایران سرنگون بشه و یه حکومت جدید بیاد. اما وقتی که دیدن به نتیجه نرسیدن و نظام جمهوری اسلامی ایران تونست فاجعه 18 تیر رو مهار بکنه، در اندک زمانی غیبشون زد و امروز هم در همون خانه آزادی مشغول فعالیت هستن. تصویری که میبینید مربوط میشه به یک کتاب. این روی جلد یک کتابه. در شرایط معمولی که نگاش میکنیم خیلی طبیعیه، آدم هیچ قابل توجه هم نیست، به راحتی از کنارش میگذاریم. اما وقتی که میایم با شعار خانه آزادی به این نگاه میکنیم، دیگه اوضاع تغییر میکنه. وقتی که قرار میشه یه ایرانی بیاد بشینه اوضای کتابهای درسی ما رو مطالعه بکنه، بر اساس نگاه خانه آزادی که شعارش تحلیل بود، شرایط فرق میکنه. تو اینجا ایشون میاد از یک عکسی که تو کتاب دوم راهنمایی هست، امروز میتونید برید خونتون همین ظهر که رسیدید خونه نگاه بکنید، تو کتاب عربی دوم راهنمایی یه عکس هستش که از این یه مقداری مثلا فقط قیافه‌هاشون یه تفاوت جزئی میکنه، مثلا مرداش نگاه ریش دارد. اما وقتی که این آقا میاد نگاه میکنه این میشه چی؟ این شکلی تحلیلش میکنه که موضوعات درسی کتاب‌های ایران موضوعات تبعیض آمیزیه، به گونه ای که مثلا تو تفسیر این عکس به این شکل میاد جلو. میگه ببینید وقتی دو تا خانواده با هم رفتن یه روز تعطیل بیرون، شرایط تو ایران به گونه ای که زنها باید سوا بشینن، مردا باید سوا بشینن سر سفره. در شرایطی که پسر بچه ها آزادانه دارن بازی میکنن، دختر بچه ها مجبورن که بشینن درس بخونن. یعنی از همین الان تو ذهن بچه های کوچیک، دختر بچه های کوچیک، مقدمات اندیشه فمینیستی شکل میگیره که شما همیشه تو سری خورید، پس بزرگ شدید خودتون به فکر خودتون باشید که حقتون رو بگیرید. این میشه همون شعار تحلیل جانبداری اقدام، که البته همونطور که عرض کردم دستمایه های از این کار رو متاسفانه باید در همون اقدامات بعضن ایرانی‌های داخلی ببینیم. گفتم خانه آزادی یک مؤسسه با تجربه است، بله، چون از سال 1940 میلادی داره کار میکنه. از زمان نجیب‌الله تو افغانستان اینها رفتن خانه آزادی رو تو افغانستان دایر کردن برای شوروی سابق. لشکر طیبه پاکستان رو سر و سامان داد همین مجموعه خانه آزادی. در لهستان انقلاب مخملی درست کردن، حکومت لهستان رو ساقط کردن و آقای لخوالسا اومد سر کار به مدد همین خانه آزادی. تو قرقیزستان رادیو صدای آزادی رو تأسیس کرد خانه آزادی و اونجا تونست انقلاب مخملی ایجاد بکنه و در حال حاضر برای ما، یعنی برای ما ایرانی ها، ماهنامه الکترونیکی گذار و رادیو اینترنتی زمانه رو طراحی کرده خانه آزادی. عاشق چشم و ابروی ماست. قرار دموکراسی هم برای ما هدیه بیارن، قرار ما رو هم آزاد کنن با همین دوتا محصول که بعضاً حالا در کلاس اشاره هایی هم به بعضی از اقدامات میکنم. در هر صورت دوستان، چه دیپلماسی سیاه و چه دیپلماسی فروپاشی، تمام توان خودشون رو بر این گذاشتن که در دو حوزه فرهنگی و حوزه سیاسی کار نظام رو خلاصه کنند، نظام رو از درون خالی کنند، نظام رو از درون تهی کنند، یعنی استحاله فرهنگی و استحاله سیاسی. ببینید دیگه قرار نیست جنگ سخت باشه، دیگه قرار نیست کودتایی باشه، دیگه قرار نیست شلیکی باشه، قرار در نهایت آرامش، در نهایت امنیت که همه دارن زندگیشون انجام میدن، ما آرام آرام از داخل خالی بشیم، از نظر فرهنگی استحاله بشیم، از نظر سیاسی تغییر بکنیم. هیچ اتفاقی نیفتاده از نظر بیرونی، اما از نظر داخلی شرایط کاملا قرار دگرگون بشه. پس استحاله فرهنگی در رأس کار دشمن ما قرار گرفت، چه دیپلماسی سیاه و چه دیپلماسی فروپاشی. اما استحاله فرهنگی 5 تا ویژگی داره که ابتدا اونا رو عرض میکنم. اساسا دوستان، استحاله فرهنگی در جامعه جواب میده که فضای اون جامعه فضای تساهل و تسامح باشه. این فضا مسموم ترین شرایطیه که میتونه توی جامعه ایجاد بشه. بعضی از رندا پیدا شدن طی چند سال گذشته، حتی این صحبت ها رو تو مجلس هم بردن، شروع کردن اونجا صحبت کردن که تساهل و تسامح یعنی سهله و سمحه نبوی. حتی نماینده های مجلس هم متقاعد شدن با همین صحبت ها. اما اگر پرده اول تساهل و تسامح رو بردارید، حجاب دوم و سومش هم بردارید، لخت و عریان به خود تساهل و تسامح نگاه کنید، تساهل و تسامح یعنی بی‌غیرتی و بی‌تفاوتی نسبت به ارزش‌ها، به اخلاقیات. تساهل و تسامح یعنی این که عیسی به دین خود، موسی به دین خود. تساهل و تسامح یعنی که من تو قبر شما نمیذارم، چرا اینقدر گیر میدی؟ چرا اینقدر مکه به خشخاش میذاری؟ چرا اعصاب خودتو خورد میکنی؟ مگه تو چیکار میخوای بکنی؟ ولش کن، اینقدر اعصابتو خورد نکن. هر وقت جامعه به اینجا رسید و پذیرفت دیگه آقا ولش کن، اینقدر اوضاع قمر در عقرب شده که با تذکر تو چیزی حل نمیشه، این روز یعنی روز تساهل و تسامح، یعنی روزی که دشمن کامل دیگه پیروز میشه. ما یه اصل مسلمی به اسم امر معروف داریم، نهی از منکر داریم. در مقابل زشتی ها لااقل اینه که از درون خودمون اعلام و انزجار بکنیم. این دیگه کمترین مرحله امر معروف و نهی از منکره. یعنی یه مسلمون هیچ وقت نمیتونه نسبت به منکر بی تفاوت باشه. این فرق میکنه با بردباری، این فرق میکنه با مدارای دینی. پیغمبر، بله پیغمبر هم اهل مدارا بود، پیغمبر رحمت للعالمین بود، اما همین پیغمبر رحمت للعالمین قبضه شمشیر دستش بود، همین پیغمبر رحمت للعالمین فرمانده جنگ بود، لشکر ترتیب میداد، جنگ به پا میکرد برای دفاع از حریم دین. اما اگر فضای عمومی جامعه شد فضای تساهل و تسامح، اون جامعه جامعه مسموم میشه. دومین ویژگی استحاله فرهنگی این استش که مجریان استحاله فرهنگی عمیقا تمایل دارن که آدمهای کاملا فرهنگی شناخته بشن. کسایی که قرار استحاله فرهنگی رو تو جامعه اجرا بکنن شدیدا تمایل دارن که به عنوان یک چهره سیاسی تو جامعه شناخته نشن. چرا اینقدر بدشون میاد؟ چرا بدشون میاد اونها رو آدم سیاسی بشناسن؟ چرا دوست دارن همیشه به اسم آقای روشنفکر، آقای پروفسور، آقای دکتر شناخته بشن؟ چون قبلا ارباب انگلیسی دستور دیگه‌ای داده بود. ارباب انگلیسی گفته بود که همیشه طرح‌های بسیار بزرگی تو سرت باشه، اندیشه‌های بزرگی تو سر داشته باش، اما قیافه ی آدم خیلی ساده رو به خودت بگی، قیافه ی آدم خیلی آروم رو به خودت بگی، یا به تعبیر قیافه ی آدم احمق رو اصلا به خودت بگی. بذار مردم میگن نه اصلا این توی حرفا نیست، اما فکر بزرگی تو سرت داشته باش. لذا مجری استحاله فرهنگی وقتی که شروع میکنه سخنرانی کردن، در یه سخنرانی 45 دقیقه‌ای 40 تا حدیث میخونه، 70 تا 2 تا بیت از اشعار مثنوی رو برای شما میخونه، 37 تا از اشعار حافظ برای شما میخونه که آب دهن آدم را میفته. آدم باورش میشه که این شخصیت یک شخصیت کاملا فرهیخته فرهنگیه، اما وقتی که لایه‌های اول و دومش رو میزنی کنار، با یه آدم کامل سیاسی مواجه میشی که فقط اومده اندیشه سیاسی خودش رو جا بندازه. لذا پای هر سخنرانی نباید رفت، هر صحبتی رو نباید شنید، هر همایشی رو نباید شرکت کرد. صحبتی که قرار التقاط رو به ما منتقل بکنه، صحبتی که قرار یک اندیشه مسموم رو به ذهن شما بشونه، اون صحبت از یک ساعت صحبت شما مطمئن باش 50 دقیقه صحبت های بسیار بسیار قشنگیه. 10 دقیقه اون صحبت ها مسمومه. که اون 10 دقیقه هم در لابلای اون 50 دقیقه پنهانش میکنه که شما متوجه نشدی زهر مار رو به جای عسل بهتون تحویل دادم. این اولین نشانه التقاطه. لذا مجری استحاله سیاسی خیلی تمایل داره یک آدم کاملا فرهنگی باشه. سومین ویژگی استحاله فرهنگی این استش که من و شما که داری صدا رو میشنوید، ما قبول نداریم که اتفاقات فرهنگی که داره پیرامون ما صورت میگیره اینها یک کار سازماندهی شده دشمنه. میگیم همین اتفاقی انجام شده. میگه چرا پسرت اینطوری میگه؟ این نداره. زنش میگه خوب میشه. بهش میگه چرا دخترت این شکلی رفتار میکنه؟ میگه نه طوری نی، این شوهر بکنه خوب میشه. غافل از این که حوزه جدید فرهنگی با شوهر کردن و زن گرفتن خوب نمیشه. این اتفاقات فرهنگی جدید رو دیگه نمیشه با زن گرفتن سامان داد. چه بسا اونایی که زن دارن دچار اشکال دارن میشن، که من این حوزه رو علی مقداری بعداً بیشتر توضیح میدم. اما چهارمین ویژگی استحاله فرهنگی این استش که اصولاً استحاله فرهنگی زمان بره. یعنی چی زمان بره؟ استحاله فرهنگی در یک زمان طولانی انجام میشه. طول میکشه تا جامعه حرکات فرهنگی خودش رو تغییر بده. چون در طول زمان انجام میشه ما تغییرات فرهنگی رو متوجه نمیشیم، چون خودمون داریم همراه این تغییرات فرهنگی میان جلو. اما اگر این هنر رو داشته باشیم که زمان رو از بین این تغییرات فرهنگی بذاریم بیرون و فقط فرهنگ و تغییرات فرهنگی رو مشاهده کنیم، متوجه عمق فاجعه میشیم. یه مثال عرض میکنم که ذهنتون روشن‌تر بشه. ببینید تو حوزه مثلا فرهنگ، تو حوزه هنر، شما یک فیلم 25 سال قبل رو به ذهنتون بیارید، مثلا گل‌های داوودی. اون فیلمو که نگاه می‌کردید، ماجرای فیلم مثلا یه ماجرای سیاسی که مدافع نظام بود، یا اغلب فیلم‌های اون موقع فیلم‌های حوزه خانوادگی بود. دکوراسیون فیلمو نگاه می‌کردید، دکوراسیون تو خونه رو نگاه می‌کردید، یه زندگی ساده، بی‌قلقش، قابل دستیابی که توده مردم میتونستن یه زندگی همینجوری معمولی ساده رو داشته باشن. رابطه ها یک رابطه کاملا خانوادگی تعریف شده توأم با ادب و احترام و درس آموزی. اما امروز وقتی که میای یه محصول هنری رو نگاه میکنی میبینی کاملا دگرگون شده، به شکلی که حتی اگه شما ماه مبارک رمضان یه سریال معنوی بخوای نگاه بکنی که بخواد اخلاقیات و معنویت رو با خودش بیاره بعد از افطار ماه رمضان، باز میبینید دستمایه اصلی فیلم یک موضوع عاشقانه است. باز یه دختر قشنگ و یه پسر قشنگ میشن موضوع فیلم، باز یه چشم ابرو قشنگ میشه موضوع فیلم، آخر فیلم باز دوباره الزاماً فیلم ختم به عروسی دختر و پسر میشه. یعنی حتما یک بخشی از موضوع عشق و عاشقانه باید بیاد توی فیلم، حتی تو ماه رمضان. این کجاست؟ وقتی شما اینا رو کنار هم قرار میدی متوجه میشی چقدر تغییر شد از روزی که گلهای داوودی بود تا امروزی که حتی تو ماه رمضان. این دوتا رو که کنار هم بذاریم تغییرات معنا پیدا میکنه، اما چون در طول زمان اتفاق افتاد این تغییر برای ما چندان معنادار نبود. پس چهارمین ویژگی استحاله فرهنگی این استش که ما چون در طول زمان داریم حرکت میکنیم تغییرات فرهنگی برای خودمون مشهود نیست. پنجمین ویژگی استحاله فرهنگی این استش که استحاله فرهنگی برای دشمن بسیار نتیجه بخشه. میزان موفقیت و ثمردهی استحاله فرهنگی نسبت به سایر اقدامات دشمن براش از ذریب موفقیت بالاتری برخورداره. من باب نمونه عرض بکنم دو تا تاریخ خیلی خلاصه و مفید برای ما. این تاریخی که عرض میکنم بسیار باعث ناراحتی و دلخوری ما میشه، اما این تاریخ برای دشمن ما بسیار مفیده. دشمن از این بسیار بهره برد. تاریخ آندلوس تاریخ قابل توجهی بود. وقتی که لشکر مسلمان ها حمله کردن رفتن به سمت کشور آندلوس، در این کشتی مسلمان ها عفیفترین جوان ها بودن، مؤمنترین جوان های مسلمان رفتن برای جهاد. پاکترین جوانها، چشم پاکترین جوانها وقتی که رسیدن به مرز اندلس، کشتی ها رو گوشن کنار، وارد اندلس شدن. به تعبیری میگن کشتی ها رو حتی سوراخ کردن که دیگه کشتی وجود نداشته باشه، بگن اینجا یا فقط کشته شدن یا پیروزی. با همین ایمان، با همین تقوای ذاتی که این جوانا با خودشون برده بودن، اندلس فتح شد. امروز هم حتی اگر شما برید اسپانیا میتونید این آثار رو ببینید که نشونه ای از فرهنگ اسلامی، ساختمان ها، بناهای اسلامی که حکایت از این میکرد که سالیان سال مسلمان ها در اسپانیا زندگی کردن، به گونه ای که فرهنگ غالب شد، معماری هم رنگ و بوی اسلامی به خودش گرفت. اما چه اتفاقی افتاد؟ گویا اونجا هم یه فرخ داداشپوری بود که بهشون گفت اگر میخوای حریف این بچه مسلمان ها بشید، راهش اینه که شما یک جنگی درست بکنید که 95 کیلومتر این جنگتون باید در حوزه جنگ فرهنگی باشه. لذا مسیحیایی که در اندلس زندگی میکردن، بعد از مشورتهای طولانی که کردن، راه حل این شد، قرار شد دخترکای قشنگ مسیحی رو 100 قلم آرایش کنن، افردوس رو بفرستن تو کوچه ها. شبها جلسه مشروب خوری و قماربازی و شهوترانی درست میکردن. بچه مسلمونهای کم ایمانی که اونجا بودن، 10 تا بچه مسلمون مثل من انتخاب کردن، دعوت کردن اومد اونجا، شبا نشستن قماربازی و مشروب خوردن، فردا صبح اینا با چشم قرمز باد کرده اومدن تو لشکر. فردا شب شد 11 تا، پس فردا 12 تا، 14 تا، 17 تا، 32 تا، 170 تا، 450 تا. همینطوری در یک پروسه زمانی آرام آرام لشکر مسلمونی که دیروز با تقوا و عفت و پاکدامنی وارد اندلس شد، نرمک نرمک شبا میرفتن جلسه. بچه مسلمونی که پیراهن خشن و زفت تنش بود، مسیحی ها رفتن پیراهن حریر خریدن، به اینا تعارف کردن، اینا پیراهن زفت رو در آوردن، پیراهن حریر تن کردن، تازه فهمیدن دنیا کجاست، چقدر نرم، چقدر لطیف، چه نوشیدنی های خوبی، چه دخترهای قشنگی. کار به جایی رسید، بچه مسلمونی که دیروز وارد اندلس شده بود و قبضه شمشیر دستش بود، آرام آرام تو خیابانهای اندلس میرفتن و کوچه و پس کوچه دارن موش دست یه دختر مسیحی تو دستشه. وقتی 95 کیلومتر این راه رو همینطور اومدن جلو، 5 کیلومتر پایانی رو لشکر صلیبی آمد، در اندک زمانی کار کرد با اندلس. مسجد جامع قرطبه شد کلیسا، طبقه ششمش هم رفتن ناقوس کلیسا رو نصب کردن و گفتن هرمی. دومین حوزه استعاله فرهنگی که نزدیک تره به ماست، مربوط به یه آقایی میشه به اسم آقای همفر. این یه انگلیسی بود که تو کشورهای اسلامی چند سال کار کرد. اول اومد عثمانی سابق یا ترکیه فعلی، چند وقتی رو ایران بود، چند وقتی رو رفت در عراق، چند وقت قابل توجهی رو هم در عربستان فعلی. تو همه این کشورها ارتباط برقرار کرد و اقدامات واقعا قابل توجهی انجام داد. در زمانی که عراق بود به یه آقایی به اسم محمد بن عبدالوهاب رفیق شد که از همینجا این آقایی که بچه کشور سعودی بود با خودش بعدن برد اونجا و پرورش داد. امروز ثمره اون ارتباط شده یک مذهب، شده یک دین، شده یک مرام که وحشتناک به جان مسلمان ها افتاده. آقای مستر همفرد چند سال زندگی کردن در کشورهای مسلمان ها رو تبدیل کرد به یک دستورالعملی که برای وزارت مستعمرات کشور انگلستان فرستاد. گفت اگر میخواید پیروز بشید، بر علیه مسلمان ها اقدام بکنید و پیروز بشید، این 22 تا راهکار میتونه کمک شما بکنه. هنوز کتابش هست، کتاب خاطرات مستر همفرد، میتونید بخونید. از بین اون 22 تا من 10 تا شو عرض میکنم. ببینید انگار دیروز صبح مستر همفرد خاطراتش رو فرستاده برای وزارت مستعمرات. انگار اقداماتی که دارن انجام میدن در حوزه جنگ نر برای همون 300 سال پیشه حدودن که مستر همفرد اینا رو فرستاد. اما انگار همین امروز دارن کار میکنن. اولین مسئله که گفتش مسائل قومی و قبیله‌ای رو در کشورهای مسلمان دامن بزن. شرابخوری و قماربازی و شهوترانی رو در بین مسلمان‌ها ترویج کنیم، خصوصا در بین بچه مسلمان‌ها. رابطه احترام‌آمیزی که بین مردم و علمای دینی وجود داره این رابطه رو برهم بزنیم. سعی کنیم که تشکیک در عقیده وجوب عبادات مثل بحث نماز نماز. تلاش کنیم اسلام رو یک دین خشونت طلب معرفی کنیم. ششمی که خیلی مهمه اینه که مثل همفر گفت کاری کنیم که پسرها از پدراشون بدشون بیاد. کاری کنیم که دخترها نصیحت مادرشون رو نپذیرن. اگر کاری کنیم که رابطه بین پدر و مادر و بچه ها رو به هم بزنیم، عملا ما فقط با میلیون ها میلیون شناسنامه مسلمون مواجه میشیم، چون اینها عمقاً فکراً قلباً اعتقاداً برای ما میشن بچه هاشون. لذا اگر تونستیم این فاصله رو بین پدر و مادر و بچه ها ایجاد بکنیم، برنده این دعوا ماییم. هفتمین، کوشش در ترویج بی‌حجابی زنان. هشتمی، برهم زدن اساس نماز جماعت و عبادات جمعی. نهمی، بارد کردن اندیشه چون و چراخواهی در مسائل دینی. و دهمین محوری که مستر همفر میگه اینه ما بتونیم در صحت اصالت قرآن شک و تردید ایجاد بکنیم. این دقیقا همون کاریه که الان رادیو اینترنتی زمانه محصول خانه آزادی آمریکا داره تو ایران انجام میده. این که عرض کردم نگاه مستر همفر دیروز صبح دستورالعمل رو چو فرستاد برای درست. اما ببینید حوزه مسائل فرهنگی، در حوزه استحاله فرهنگی بنای دشمن این هستش که فساد و فحشا و ابتذال و بیبندوباری رو تو جامعه گسترش بده. این تلاش دشمن هست. ما در حوزه جنگ سخت نهایت کاری که داشتیم بحث شهادت بود. یعنی دشمن اگر بخواد الان جنگ سخت انجام بده میتونه وارد این سالن بشه، دو تا نارنجک بندازه اینجا، 40-50 نفر ما شهید میشیم، 70-80 هم زخمی میشیم، ما بقیه هم زندگیم و در میریم بیرون. این نهایت کاری که دشمن میتونه تو این سالن در حوزه جنگ سخت انجام بده. خیلی بدش بیاد میتونه یه دونه بمب بیاد بندازه اینجا، سخت هم بیاد پایین همه هم شهید شیم. خیلی بیشتر بدش بیاد میتونه دو تا هواپیما بفرسته کل این منطقه رو بزنه. بدترین سلاحی که دشمن در جنگ سخت طراحی کرده سلاح شیمیاییه. یعنی دیگه خیلی نادون بشه بخواد به سیم آخر بزنه، دشمن میاد تهران بزرگ رو با سلاح شیمیایی میزنه. بمب شیمیایی یعنی که ما هممون در آن واحد میمیریم. اینقدر میگن اثراتش مخربه تا 200 سال بعد نمیتونه کسی بیاد تو تهران. 300 سال بعد که میتونن بیان تهران رو بسازن. 300 سال بعد تهرانی ساخته میشه قشنگتر از این تهرانی که هست. یعنی که جبهه جنگ سخت جبهه محدوده. شهرهای بغلیمون دارن زندگیشون ادامه میدن. هنوز ایران اسلامی سر پاست. اما در حوزه جنگ نرم دشمن کار دیگه میکنه. به جای بمب شیمیایی بمب فرهنگی منفجر میکنه. وقتی بمب فرهنگی منفجر شد وارد یه جنگ نابرابر شدیم. کی دیگه میتونه دفاع بکنه؟ کی میتونه سالم بمونه در حوزه جنگ فرهنگی؟ اساساً ما در حوزه جنگ فرهنگی با کی باید بجنگیم؟ طرف مقابلمون کیه؟ تو جنگ سخت ما دشمنمون رو تشخیص میدیم که صدای گلوله از این ور داره میاد، رد خمپاره رو میگیریم به همون سمت هم شلیک میکنیم. اما در حوزه جنگ نرم شما وقتی که این دختر رو میبینید، این پسر رو میبینید، میتونی بگی مگه این دشمنه؟ کی میگه این دشمنه؟ اساساً مگه این دخترها دشمن ما هستن؟ این پسرها مگه دشمنن؟ به سمت کی میخواد شلیک بکنی؟ کی میخواد به اسارت بگیری؟ کی میخواد زخمی کنی؟ لذا جنگ سخت، جنگ نرم، جنگ نابرابره. اساساً طراحی دشمن اینه که ما اینا رو دشمن تلقی بکنیم. چون دشمن اصلی ما تمایل داره پنهان شه. اون چیزی که شما دارید به چشمت میبینی دشمن نیست. این آدمیه که فریب خورده. دشمن اون کسی که پشت سر اینها قرار گرفته. دشمن اون کسی که پشت این تصویره و ما نمی‌بینیمش. پس در حوزه جنگ نرم امکان رویارویی نیست، امکان برخورد نیست. ما 30 سال طول کشید تا اومدیم گفتیم مثلا زور زدیم، فکر کردیم چقدر هم کار قشنگی کردیم. چادر ملی میتونه کمک بکنه در ترویج فرهنگ حجاب که دشمن میاد چادر ملی، چادر اندامیش رو طراحی میکنه. این یعنی همون حوزه نابرابر جنگ نرم که تو هر مرحلهش بخواه بریم میبینی دشمن شما چون هیچ عفتی نداره، چون هیچ محدودیتی نداره، راحت تر از شما میتونه سنگرها رو فتح کنه بیا جلوتر. اشاعه فساد ابتذال و بیبندوباری، اشاعه فساد و ابتذال و بیبندوباری و ورود به حریم خصوصی افراد. چی نمیشه اینجا دوستان؟ بلوتوس، SMS. در 5 تا ویژگی از استحاله فرهنگی عرض کردم، خاطرتونه؟ یادتونه 5 تا ویژگی استحاله فرهنگی رو؟ سومین ویژگی استحاله فرهنگی چی بود؟ تشخیص این که استحاله فرهنگی کار سازماندهی دشمنه کار سختیه و ماها خودمون قبول نداریم. چرا؟ راه دورم نمیخوام بریم. شما فکر کنید مثلا یکی بود بیرون در همین فرهنگسرا وایسه، یه کاغذ A5 قدر یک کف دست، یه عکس سکسی خیلی وحشتناک دستشون بگیرن، دیدی این برگاه تبلیغات که تو خیابون رد میشه به آدمو میدن، یکی از این برگاه دستش بگیره یه چک بخواد به همه ما بده، بگه خانم آقایون محترم، برای که من میخوام استحاله فرهنگی کنم، ساختار روحی شما رو در هم بریزم، آشفتتون کنم از نظر روحی و معنوی، این عکس ها رو ببینید که فکرتون آشفته بشه. میشه همچی کاری بکنه دشمن؟ که بیاد عکس سکسی رو سر چهارراه وایسه بگه آقایون بگیرید، من دارم مجری استحاله فرهنگی هم. دشمن نمیتونه این کارو بکنه و اساسا چون جواب نمیده میره عقب، یه مقدار فکر میکنه یه وسیله دیگه. دیروز دشمن با تلفن همراه در حوزه جنگ سخت دبیرکل سابق حزب الله لبنان رو برد رو هوا، امروز دشمن به وسیله تلفن همراه در حوزه جنگ نرم کار بسیار بسیار بزرگی رو داره انجام میده. وقتی که ما خودمون ببینید حوزه کار تلفن همراه چیه، برای یه دختر مجرد 18 ساله آن واحد صدای زنگ تلفن اسمسش میاد دین دین، تلفن رو باز میکنه نگاه میکنه میبینه زشترین عکسی که میتونه یه آدم ببینه، یه پسر 20 ساله شما، پسر 22 ساله شما تلفن همراهش رو باز میکنه میبینه بدترین تصویری اومده. وقتی که اینو ببینه چه اتفاقی براش میفته؟ روح او چه حالتی پیدا میکنه؟ چه اتفاقی برای افکار او صورت میگیره؟ دیگه او آدم سالمی هست؟ با تلفن همراه میشه به راحتی این کارو بکنه. اون عکسی که قراره تو چهارراه توضیح بشه با تلفن همراه به راحتی توضیح میشه و کسی هم نمیتونه اینو کنترل بکنه، کسی هم نمیتونه مخالفت بکنه. شما تو خونت نشستی با همدیگه نشستی، پسرت هم اونور نشسته، تلفن همراهش که دیگه براش پیغام میاد، شما چی داری میبینی که او چی میبینه؟ به راحتی در نهایت امنیت دشمن بدترین چیزهاشو داره الان برای ما منتقل میکنه. جالب اینه وقتی ما خودمون با دست خودمون میری دست میکنیم تو جیبمون پول در میاریم، هزیار رو یارو میشمانیم، 1, 2, 3, 4, 5 چک پول رو میدیم دست طرف و تلفن همراه رو ازش میخریم، دیگه کسی باورش میشه این کار کار دشمنه؟ کسی میپذیره که این سازماندهی دشمنه؟ شما وقتی که حتی دشمن میره جلوتر میگه هزینه اسمسش هم خودت برو بده، اکثر که توضیح کردی، یعنی در حقیقت معنی فارسی ترش این میشه که ما میشیم عامل دشمن، ما میشیم سرباز دشمن. تو حوزه جنگ سخت مرز وجود داره، سنگر وجود داره، سنگر خودی، سنگر دشمن. تو جنگ نرم دیگه سنگر وجود نداره، هممون توی خط نشستیم، هممون توی مسیریم، سرباز دشمن خودمون میشیم. تازه ما میریم اسلحه رو برای دشمن ما میخریم، پول گلوله رو هم ما خودمون پرداخت میکنیم، تو لشکر دشمن قرار میگیریم، اسلحه‌اش رو با جیب خودمون میخریم، گلوله رو هم با جیب خودمون میخریم، میذاریم تو تفنگ به سمت بچه خودمون شلیک میکنیم. جنگ از این قشنگتر، جنگ از این طراحی زیباتر، از این فنیتر. تو این جبهه جنگ کی میخواد برابری کنه؟ تو این جبهه جدید کی میخواد پیروز بمونه؟ دیگه اگر شرایط به این شکل شد اساساً اصلا کسی باورش میشه جنگی وجود داره؟ میگه نه بابا باش خودتو جمع کن. لذا این جنگ جنگ بسیار بسیار سختیه اگر دقت نکنی، اگر با وسواس سراغش نری. سالیان قبل بچه بودم بابام برام تعریف می‌کرد، میگفتش که قبل از ظهور امام زمان یه بابای ساده ای من دارم، یه پیرمردی که مثلا سوادم نداره، میگه قبل از که امام زمان بخواد بیاد یه فردی میاد، یه آدمی میاد به اسم دجال، سوار یه خر میشه، خرش لنگه، نمیدونم خودش یه چش فقط رو پیش میاد. داستانهایی تعریف میکرد که میگه همه مردم بعدن مستانه دنبال این دجال حرکت میکنن، یه ساز و تیمپو و آوازی با خودش میخونه و میره، که همه مردم مست میشن، مدهوش میشن، عقل از سرشون میره، دنبال دجال حرکت میکنن میرن. من واقعا تا خیلی چند وقت قبل تصورم این بود که حتما دجال با این قیافه میاد. منتظر بودیم یه خر ببینیم که یه آدمی روی سواره، یه تیمپور نمیدونم آوازی هم دستشو داره میخونه و میره. امروز که یه مقداری رفتیم جلوتر دیدیم نه بابا، قرار نیست دجال و خر بیاد. دجال یه شکل خیلی قابل توجه تری داره، خیلی قشنگ تره، مردم میبینند و متوجه نمیشن، میبینند و نمیفهمند. وقتی که میگه مدهوش پشت سر دجال حرکت میکنن، مردم اصلا هوش از سرشون میره و پشت سر دجال حرکت میکنن. مگه امروز دجال رو نمیبینیم؟ مگه نمیبینیم تلفن همراه بدترین پیغام رو داره با خودش میبره؟ مگه نمیبینیم ماهواره زشت‌ترین تصویر رو میتونه با خودش بیاره؟ اما یه پدر به خودش اجازه میده با دختر 18 سالش با هم بشینن فیلم آنچنانی رو نگاه کنن، خواهر و برادر با هم دیگه میشینن پای ماهواره راحت باش میرن جلو، هیچ اتفاقی نمیفته. مگه دجال نیومد تو خونمون؟ داریم الان دنبال دجال هم میریم. فکر کردید هنوز دجال باید با خر بیاد؟ فکر کردید تو خیابونا تهران پارس شما باید حتما یه آدم یه چش با خر ببینید که بگید این دجاله؟ مدهوش و مستانه دنبالش نمیرید؟ این بچه جوان ها، پیرمرد و پیرزنی که دنبال این دجال جدید دارن میرن، تکونشونن که بدی دیگه بیدار نمیشن، حرف هم که بزنی دیگه به هوش نمیاد. این میشه حوزه استحاله فرهنگی دشمن. دومین حوزه استحاله فرهنگی دشمن قداست زدائی از ارزش ها بود. دوستان اونجایی که یادتونه تو اون اسلاید گفتم چرا جنگ سخت به نتیجه نرسید، یادتونه سه تا دلیل گفتیم. دلیل اول چی بود؟ باریکالله احسن. اولین دلیلی که دشمن اعلام کرد چرا جنگ سخت به نتیجه نرسید این بود: مادامی که ارزش های دینی تو جامعه حاکمه، امکان پیروزی دشمن نیست. یادتونه اینو که در ادامهش گفتن چه ارزشی؟ ارزشی مثل شهادت، مثل فرهنگ متعالی شهادت، که شهادت حافظ ما بود. یادتونه این رو؟ داشته باشید این اسلاید رو ببینید. 7-10 سال قبل اگر خاطرتون باشه، یادتون نرفته باشه، اینها ارزش‌های جامعه ماست که ما با این ارزش‌ها رو پا وایسادیم. روزانه این ارزش‌ها تو روزنامه ها مورد تهاجم قرار گرفت. دشمن وقتی توی حوزه جنگ سخت سیلی خورد رفت عقب، دستشو گرفت به صورتش رفت، گفت میرم بر میگردم پدرتونو در میارم، میرم اما میام دقیق تر، میام درست تر میام. دشمن رفت عقب، اول پیاده نظام خودشو فرستاد جلو، گفت شما بری شرایطو خوب کنی تا من بیام. یعنی چی؟ گفت آقا اونجایی که ما خوردیم از ارزش‌های دینی بود، ارزش‌های دینی رو تو ذهن مردم کم رنگ کنید، مقدمات رو فراهم کنید تا ما بتونیم بیاییم. لذا پیاده نظام دشمن اول ارزش ها رو تو ذهن مردم کمرنگ کرد. یه مثال عرض بکنم از همون حوزه شهادت. در حوزه شهادت یه روزنامه اومد یه مقاله ای زد، اسم مقاله این بود: خون به خون شستن محال آمد محال. خون به خون شستن محال آمد محال. خلاصه مقاله این بود، گفت خونی که در کربلا ریخته شد ما به ازای خونی بود که در بدر ریخته شد، خونی که در کربلا ریخته شد ما به ازای خونی بود که در احد ریخته شد. یعنی چی این حرف؟ بعد اومد توضیح داد، گفت ببین از اول یه دعوایی بین امیه و هاشم بود که بچه هاشون هم ادامه دادن. اینا سر پست و مقام تو مکه با هم دعوا میکردن، امیه و هاشم که با هم برادر بودن، بچه هاشون هم همینجور دعواها رو ادامه دادن تا رسید به زمان پیغمبر. پیغمبر اومد همون دعواهای خانوادگی رو به اسم اسلام ادامه داد، تو احد زد پدر اونا رو در آورد. خون فراوانی در احد و در بدر روی زمین ریخته شد. اونا زمانی که قدرت گرفتن اومدن تو کربلا زدن ریختن، همین زدن خوردن، نمیزدن تا نخورن. دشمن دانای ما اومد فرهنگ متعالی شهادت، تازه فرهنگ سید الشهدا رو اینقدر خار کرد، خفیف کرد، کوتاهش کرد، اوورد پایین تا رسوندش به یه دعوای خانوادگی. گفت آقا سرتون گور زدن، اصلا بحث نمیدونم یزید این حرفا نبود، اینا دعوای خانوادگی داشتن با هم دیگه، خون مردم بیگناه هم بردن تو کربلا ریختن. وقتی که جامعه ما بیاد همچین چیزی رو بپذیره و نسبت به همچین حرفی هم بی‌توجه و بی‌تفاوت بشه، دیگه شهید همت کاری ازش برمیاد؟ انصافا شهید محل شما دیگه اصلا زوری داره بزنه؟ اساسا شهادت دیگه رنگی تو جامعه داره؟ چون میگیم بابا همش کشک علکیه. اون که گندهشونه که میگفتن شهادت دعوای خانوادگی بود، سر ما رو گول زدن. ما الان 1400 سال علکی دارن میزنن به سینه‌هاشون، اونا خودشون دعوای خانوادگی داشتن. لذا دشمنی که در جنگ سخت لطمه خورد، رفت عقب، گفت میرم برمیگردم دقیق‌تر، نرم میجنگم نه سخت. قبلش پیاده نظامشو فرستاد، جامعه رو تست غیرت کردن، جامعه رو بی‌تفاوت کردن. من گفتم خب ویلش کن، تو روزنامه اینقدر چرت و پرت می‌نویسن، زیاد فکر نکن، دل خودتو زیاد ناراحت نکن. چرا ناراحت نشیم؟ اگر جامعه نسبت به منکر بی‌توجه بشه که فردا میشه جامعه تساهل و تسامح زده. پس این شد دومین حوزه استحاله فرهنگی. اما سومین حوزه استحاله فرهنگی این استش که دشمن در صدد هست خانم ها آقایون ذائقه مردم رو تغییر بده، به جای استفاده از رسانه ملی مردم برن به سمت شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اینترنتی. چهارمین حوزه استحاله فرهنگی دشمن این استش. دیروز خصوصا تو حوزه صوفیگری و فراماسونری و بهائیت کار میکرد که البته امروز هنوز فعاله، اما امروز دشمن در یک حوزه های جدیدتری داره کار میکنه. تلاش دشمن خصوصا در شهرهای بزرگی مثل تهران بر این هست که بچه مسلمون های کم اطلاع رو به سمت مسیحیت بکشونه، تغییر دین از اسلام به مسیحیت، و یک حوزه جدیدتری به اسم شیطان پرستی. حوزه شیطان پرستی با مسائلی که جدیدن براش درست میکنن سعی کردن انگیزه های ایجاد بکنن که خصوصا جوان ها نسبت به این حوزه علاقه مند بشن. لذا باید اینو خیلی جدی بگیریم. امیرالمومنین فرمود بچه هاتون رو برای فردا تربیت کنید، متناسب با نیاز فردا بچه هاتون رو تربیت کنید. درسته امروز بحث شیطان پرستی و تغییر مسیحیت جدی نیست، اما همونطور که گفتیم حوزه فرهنگی به تدریج و آرامی کار میکنه. شاید 3 سال بعد صدا پاشو پشت در خونتون بشنوید، شاید 4 سال بعد صداشو پشت در خونه خودتون هم حتی بشنوید. فکر نکنیم ما بچه های حزب‌اللهی هستیم بچه هامونن ایمنن، نه، بچه های حزب‌اللهی ها رو بیشتر دشمن بهشون تمام میکنه. تو محل آبروی من و شما بره برای دشمن بیشتر پرفایده است تا یه خانواده که مسائل مذهبی رو بهش اعتقاد ندارن. لذا در حوزه مسائل تربیتی یه مقدار باید به خودم بیام. پنجمین حوزه استحاله فرهنگی این استش که دشمن در صدد هست گفتمان سازی بکنه. گفتمان سازی همون خصوصیات ابتدایی که در رابطه با دیپلماسی فروپاشی عرض کردن، یعنی تمرکز بر روی اقشار و افراد مختلف جامعه. دومین حوزه که قرار دشمن جنگ نرمش رو با ما ادامه بده استحاله سیاسیه. تو استحاله سیاسی تلاش دشمن اینه که مردم رو از نظام و انقلاب و مسئولین ناامید بکنه. اونجایی که دشمن در حوزه جنگ سخت لطمه خورد، تو اون استاد گفتیم دومین دلیل چی بود؟ دومین دلیل حکومت دینی و ولایی بود. مادامی که حکومت دینی وجود داره، حکومت ولایی تو جامعه وجود داره، عملا امکان پیروزی دشمن نیست. پس دشمن سعی میکنه مردم رو بدبین بکنه به نظام، به مردم طوری القا بکنه که حکومت دینی عرضه حکومت کردن نداره، عرضه اداره کردن جامعه رو نداره. لذا تمام اقدامات خودش رو متمرکز میکنه برای اینکه سیاه نمایی بکنه اوضاع داخلی. هر آدمی این عکس رو ببینه میفهمه این بنده خدا از نعمت عقل محرومه. اما دشمن تلاش میکنه که بگه هنوز تو ایران مثلا آب لوله کشی هم وجود نداره. تمام تلاش دشمن این هستش که بدبینی و تردید نسبت به مسئولین به وجود بیاره در حوزه استحاله سیاسی. لذا خانوم ها آقایون، هر جا سخنرانی رفتید که نتیجه سخنرانی این بود که شما نسبت به مسئولین نظام بدبین شدید، اون جلسه سخنرانی جلسه قشنگی نیست. دستور اکید آقا به همه دولت‌ها این بوده که نهضت خدمت رسانی رو در رأس کار خودتون قرار بدید، خادم مردم باشید، نوکر مردم باشید، کمک کنید به امورات زندگی مردم، مردم رو دلگرم نگه دارید نسبت به این حکومت دینی. و انصافا همه حکومت‌ها هم به تمام دولت‌های قبلی هم به اندازه وسع خودشون کار کردن تو این حوزه. اما دشمن ما در حال حاضر عمیقاً علاقه‌منده که کاری رو که دولت داره میکنه کم رنگ جلوه بده در ذهن مردم. سخنرانی که شما برید بشینی پای اون سخنرانی، از یک ساعت سخنرانی فقط 45 دقیقش در رابطه با مطالب منفی جامعه باشه، اون سخنرانی سخنرانی مطلوب نیست. ای به نی جمله بگفتی هنرش نیز بگو. سخنران خوب، سخنران منصف، اون سخنرانیه که در رابطه با نیمه پر لیوان هم صحبت بکنه. اون کسی که فقط نیمه خالی لیوان رو داره به ما میگه، اون سخنران منصفی نیست. نمیگم ضد انقلابه، نمیگیم دشمنه، اما سخنران منصفی نیست. لذا عقلمون و فکرمون و ذهنمون رو اجاره ندیم به کسی که قراره تخریب بکنه. نهضت خدمت رسانی به مردم رو بالاتر از دولت ببینیم. بعضی به خاطر انگیزهای جنایی که میخوان مثلا با دولت با همدیگه رو در رایی کنن، دولت رو بخوان ضایع بکنن، اصل نظام رو بیموز میکنن، اصل نظام رو زیر سوال میبرن و این خیانت به خون شهداست. چهارمین حوزه استحاله سیاسی این هستش که دشمن در صدد اختلافات جناحی رو در بین جناها تشدید بکنه و مردم رو هم به همین بازی های جناحی و خط و خط بازی بکشه و ما نباید وارد این حوزه بشیم. پنجمین حوزه استحاله سیاسی این هستش که دشمن سعی میکنه از هر انتقاد کوچیک، از هر دلخوری که تو جامعه به وجود بیاد، یک جنبش نارضایتی ایجاد بکنه. ببینید ما در دیپلماسی فروپاشی خدمت دوستان عرض کردیم، دیپلماسی فروپاشی به دنبال این هستش که اقشار مختلف جامعه رو گروه بندی بکنه. اگر مثلا یک کارخونه ورشکست میشه نمیتونه به کارش ادامه بده، علل قاعده حق با کارگراشه که برن دنبال حق و حقوق زن و بچه‌شون. و اگر یک کارگری انتقاد بکنه نباید آشفته بشین به خاطر انتقاد یک کارگر، او حقشه که بیاد حقش رو مطالبه بکنه. اما اگه یه رندی پیدا بشه که بیاد نون بربری رو بگیره بشه تو سفره، سفره رو بده به دست آدم ها، بگه راه بیفتید برید تو خیابون، او میخواد از یک انتقاد کوچیک یک جنبش نارضایتی ایجاد بکنه. پشت جنبش یعنی دیپلماسی فروپاشی، دیپلماسی فروپاشی آمریکا. اون بنده خدایی که حتی سر این سفره رو دست میگیره راه میفته تو خیابون، مطمئن باشید او دشمن نیست، او آدمی که دنبال حقشه. اما آدمهای پشتی که ما نمیبینیم، آدمهایی که دارن پشت سر هدایت میکنن، اون آدمهایی هستن که آدمهای بسیار بسیار زبری هستن. ششمین حوزه استحاله سیاسی ایجاد نافرمانی های مدنیه. تصویر رو ببینید، اول جلسه گفتم آخر کلاس چند تا تصویر وطنی میخوام نشون بدیم. ببینید در تمام کشورهایی که انقلاب مخملی میخواست صورت بگیره یه شعار بیشتر نبود. رو سربند اون خانومه تو اوکراین چی نوشته بود؟ دست این دختر عزیز ایرانی هم همین جمله رو می‌بینیم. قطعاً و یقیناً این خواهر ما دشمن نیست. مطمئناً دشمن نیست. مطمئناً یه دانشجوی دلسوزه. اما پشت اینها یک جریان دانای دیگه‌ایه. همون جریانی که میگه تو اوکراین هم اگر قرار انقلاب مخملی صورت بگیره یه شعار بیشتر نمیخواد، اون دموکراسی. تو سربستان هم دموکراسی، تو قرقیزستان هم دموکراسی و در ایران هم همون شعار دموکراسی. یعنی هیچ فرقی نمی کنه. امروز بعد از این جلسه تازه ما میتونیم متوجه بشیم که ریشه خیلی از اتفاقات کجاست. این که گفتم تاریخ خوبه، شما وقتی گذشته رو دونستی میتونی زمان حالت رو بفهمی، وقتی گذشته رو دونستی میتونی در رابطه با آینده خوب بفهمی که سرت کلا نره. یعنی اینجا تقویت مسائل قومی، مستر همفر تو اولین توصیهش گفت چی؟ گفت به مسائل قومی دامن بزنید. این ایران رو ببینید دیگه، این اینجا ایران نیست، تو این ایران جدید کشور دیگه به اسم آذربایجان قراره ایجاد بشه، که تا قزوین و زنجان میاد میشه آذربایجان، پایتختش میشه تبریز، زبان مردمش هم میشه آذری. خوزستان عزیز میشه کشور عربستان، پایتختش بشه اهواز و زبانش هم بشه عربی. پس این همون آتش زیر خاکستریه که دشمن برای ما طراحی کرده. هشتمین محور استقلال سیاسی این هستش که حکومت دینی و ولایی رو از ایران ثابت بکنیم، ولی فقیه به عنوان محور حکومت دینی رو ثابتش بکنیم. و یا اگر نتونستیم، دشمن ما اینقدر داناست میگه اگر نتونستیم اصل حکومت دینی رو از بین ببریم، لااقل خود ولی فقیه رو از محوریت و صلابت بندازیم، یه اسمی از جمهوری اسلامی باشه. کما اینکه بغل گوش ما هم جمهوری اسلامی پاکستان وجود داره و هیچ کس مخالف جمهوری اسلامی پاکستان نیست. نهمین محور استقلال سیاسی اینه که دشمن از الان در صدده که نخبه سازی مصنوعی بکنه. یعنی چی؟ یعنی آدمهایی رو در آب نمک بخوابونه که هر وقت انقلاب مخملی شد آدمهایی رو داشته باشه که به عنوان آلترناتیو بتونه به عنوان مسئولین بعدی معرفی بکنه. آخرین محور استحاله سیاسی دشمن اینه که دشمن در صدد هست اندیشه و آرمانهای امام رو کمرنگ بکنه. چرا؟ دشمن میگه اگر سال 68 بعد از رحلت امام نتونستیم یه رهبر قلابی به ایران غالب کنیم، ایبی نداره. دشمن ما از ما صبورتره، میگه 40 سال صبر کن، 50 سال صبر کن، بذار آرام آرام بریم جلو. شاید سومین باری که خدای نخواسته نیاز شد جمهوری اسلامی ایران رهبر انتخاب بکنه، تونستیم یه آدم غالب کنیم. دشمن خیلی صبوره، اما میگه همیشه یه مشکل دارم. میگه اگر مردم این نسخه قلابی، یعنی یه رهبر قلابی مثلا خدای نکرده سالهای بعد، مردم این نسخه قلابی رو دستشون بگیرن بیارن بذارن کنار نسخه اصلی که امام باشه، با هم مطابقت کنن، میفهمن سرشون کلا رفته، این نسخه قلابیه. لذا دشمن تلاش میکنه که قبل از اون آرام آرام فکر امام، اندیشه امام رو تو جامعه کمرنگ کنه، که هر وقت رهبر قلابی به مردم معرفی کرد اصلا مردم متوجه نشن که این رهبر کیه. لذا ببینید این آقا چی میگه. این آقا میگه ما تلاش میکنیم خمینی را به گونه ای تفسیر کنیم که مخالفت با دموکراسی نباشد. خمینی دیگر وجود ندارد، آنچه وجود دارد فقط برداشت های ما از سخنان اوست، اما او به هر حال یک روزی در موزه خواهد رفت و هیچ کس نمیتواند جلوگیری کند. این یک تکامل تاریخی است. تا اینجا شما قرار بود با یک سری واقعیت ها آشنا بشید. انشاءالله در همایش های بعدی کارهای مثبتی رو که تا به حال انجام دادیم و اقداماتی رو که باید انجام بدیم که خودمون، جامعهمون، زنمون، بچه‌مون و خانوادهمون در امان باشن از معرض استحاله فرهنگی رو انشاءالله در همایش‌های بعدی تقدیم حضور دوستان خواهیم کرد. مزید که تعامل کردید تشکر میکنم. انشاءالله که جلسه هم به بتالت نگذشته باشه. برای سلامتی خودتون صلوات قرآن خواهیم گفت.